ابدیت و یک روز، پادکست شماره 268، قصه های یک کمدین، مجموع گفتگوهایی به مناسبت درگذشت اکبر عبدی. این برنامه اکبر عبدی به روایت احمد بخشی، قسمت اول.
خیلی ببخشید، من با کریم آقا کار داشتم.
اونها اونجا نشسته. کریم آقا
چی میگی بسلی؟
با شما کار دارم.
بله.
سلام کریم آقا، حال شما چطوره؟ منو آقا لطفی فرستاده.
آقا لطفی بسلی جون، یه چای بده آقا.
چش کریم آقا.
فرمایش.
یه کار کوچیکی داشتم که آقا لطفی گفت از شما ساخته.
پیرت کجاست؟ بگو رد کنم.
حقیقتش چیز مهمی نیست که بشه گفت. فقط چند تا آدم مریض احوال میخوام کریم آقا.
مریض احوال؟ چه فرمی؟
نه از این مریضای عادی. مریضی که از 6 متریش آدم رد بشه به زمین گرم بخوره.
دست خوش با. کار کوچیکت این بود؟ تا حالا خیلی چیز همه خواسته بودن. اما آدم مریض احوال؟ نه ما نیستی
کریم آقا. پس آقا لطفی گفت که گیر کارمون به دست شما باز میشه.
باز با رئیسم صحبت کنم. شما چند دقیقه اینجا باز میونم، رئیس کارماری نره، بعد میبرم تو.
باشه.
آقا کریم بیل جک رو کشت و فرار کرد، الان هم پلیس ها دنبالش. یعنی
میخواد دنبالشم. پاشو باید پوشتا جندش در رای بده. بلایشو مشتری اومده بچه. این آشقالا چی بود؟ این دکور دفتر رو باید میچیدی. بشم اینم این تلفن، اینم گوشی، خراب نکنی ها. با بندر صحبت کن، هر بندری شد فرقی نمی کن.
آقا کریم چیوب چیوب چیوب.
آه باری کریم. آه الان رو کن. آه
الو. نه
الو.
داره با تلفن صحبت میکنه. سب کن خودش صدا میکنه.
باشه.
راستی شما اسمتو به ما نگفتی، اسمت چی بود؟
پیشکارزاده.
پیشکارزاده؟ میدونی این اسم اصلا به هیکلت نمیاد، پیشی بهتره.
پیشی؟ باشه همون پیشی میذارم، اطاعت میکنم.
قربان بخم بریم تو.
باشه.
سلام، من حامد صرافی‌زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقریبا 9 ماه پیش آخرین پادکست ابدیت و یک روز رو برای شما پخش کردیم و از اون زمان تا به امروز در پخش برنامه‌های ما وقفه افتاده. راستش فکر می‌کنم دلیل این وقفه نیاز چندانی به توضیح نداره. بقایع دردناک و خونبار دی ماه 1404 و پس از اون حمله و تجاوز آمریکا و اسرائیل به سرزمین ما ایران، کشته شدن هموطنان عزیزمون، بی سامانی، بی ثباتی، پریشان حالی، استراب و مصائب و غمهای فراگیر این ایام، امکان پخش برنامه‌های ضبط شده رو هم از نظر روحی و عاطفی و هم به دلیل سرعت پایین و ناپایدار بودن اینترنت و اصولاً در دسترس نبودن پادکست عملاً از ما سلب کرده بود. واقعیت رو بخواهید وضعیت نامشخص و نامعلوم و نوعی بی‌ثباتی روانی و روحی و رنجی پایدار و غیر گذرا همچنان پا بر جاست و دلهره‌ای از آینده تاریک همواره قلب و ذهن من رو مشغول و آلوده خود کرده. با این حال از اونجایی که این وضعیت میتونه تا ابد ادامه داشته باشه به دلیل تقاضای مخاطبان بخشنده، مهربان، پیگیر و همراه این پادکست و همچنین تلاش برای باقی ماندن و نوعی ایمان تسکین دهنده که شاید قدری و ذره‌ای فعالیت فرهنگی در هر زمان و شرایطی حتی برای یک روز فایده‌ای داشته باشه و چیزی رو تغییر بده و با آرزوی آمدن روزهای روشن‌تر برای سرزمین ایران و مردمان ساکن اون پخش پادکست ابدیت و یک روز رو از سر می‌گیریم. هرچند هر آن امکان داره دوباره برای مدتی نامعلوم از پخش برنامه ها باز بایستیم. اکبر عبدی، بازیگر و کمدین بیبدیل، حدود یک ماه پیش 2 مرداد 1405 در سن 65 سالگی درگذشت. در چند برنامه سعی کرده ایم در گفتگو با همکاران او در نکوداشت او بکوشیم و برخی از آثاری رو که در اونها به ایفای نقش پرداخته بود مرور کنیم. شما در این برنامه با حضور آقایان امید نجوان، هانی ظهیری و رضا رادبه شنونده بخش نخست صحبت‌های احمد بخشی، کارگردان فیلم مردی که موش شد و دستیار و برنامه ریز آثار زنده یاد علی خاتمی خواهید بود. من اول از همه از طرف همه یه حالا احوالی با شما بکنیم و انشاءالله حالتون خوب باشه و از این جنگ چند ماه با کمترین میزان آسیب روحی و جسمی و فکری و اینا اومد بیرون اومده باشید. ما خیلی خوشحالیم دوباره صدای شما رو میشنویم. خب آقای بخشی، من نمیخوام اونقدر تعارف تیکه پاره کنیم و بریم شروع کنیم صحبت کنیم، چون قسمت های آقای عبدی هم یه بخشیش خودتون ایشونو کارگردانی کردین و باش بودین و سر فیلم خودتون، هم دیگه برام اونایی که پروژه‌ای که سر کارا با حاتمی بوده و اینا، آقای ظهیری هم قرار یک مقاله کامل در مورد عبدی و مسئله موسیقی و تنبک نوازی بنویسن. البته کلا عبدی و ساز، حالا به عنوان در مقام بازیگر خودشون توضیح میدن، اون به خاطر اینکه شما هم خودتون ساز تخصصیتون تنبک بوده، همسر دلشدگان اینا، کلی از اون قصه داشتن و اینا. شما کلن تو همون سن و سال، من دارم میخوام برگردم دهه 60 و اینا، شما آدم اهل تلویزیون دیدن بودید؟ یعنی مثلا اون برنامه مثل آباد یا مثلا مدرسه‌ام دیر شد یا محل بروبیا اینا رو پیگیرانه میشستین ببینید پای تلویزیون یا نه؟ اصلا وقت میکردین پای تلویزیون بشینین شما؟
بله میدیدم. کار آقای ژیان بوده دیگه نی؟
درسته، آقای ژیان تو هر دوتاش هست، یعنی هم تو مثل آباده هم آقای تابلوکار بود تو محله بروبیا با اینا.
فکر کنم قصه ها من امثال الحکم و نمیدونم این چیزا بوده.
سریال مثل آباده دیگه، سریال مثل آباده.
آره آره، نه میدیدم، میدیدم همه رو، مخصوصا اون کار داورفر.
بله درسته، مثل آباده، اون مثل آباده با آتیلا پسیانی و مرتضی زرابی و اینا بودن دیگه، همشون داورفر.
آره
اونجاست.
میدیدم چرا، عبدی هم شاگرد ژیان بود، خیاطی بود.
آفرین خدا. درسته، اون اپیزود علم علم اوستا علم اونه، ماله همون اپیزوده. خب اینا رو خوب یادتونه. پس شما آدمی بودین که پای تلویزیون بشینید این سریال رو تعقیب کنین، حالا جدا از اینکه درگیر ساخت سریال با حاتمی اینا بودین، آدمی بودین که علاقه داشته باشین بشینید این برنامه رو ببینید؟ ها
همه رو میدیدم، چون چیز دیگه نبود، تلویزیون باید میدیدید اینا رو دیگه. حالا گاهی هم چی بود، نوارهای VHS مثلا فیلم دستمون میرسید میدیدیم، ولی اینا رو میدیدم همه رو.
پس من حدس میزنم شما باید احتمالاً اولین برخوردتون توی یه کار چیزی نه همین سریالا باید باشه، یعنی عبدی رو باید برای اولین بار اونجا دیده باشین، درسته؟
بله بله، جای دیگه ندیدم، همینجا دیدم، یکی این بود یکی برو بیا،
درسته، اونم که آخه مال بچه ها بود دیگه، یعنی برای من جالبه چون اون برنامه برای بچه ها ساخته شده بود، ولی به نظرم به خاطر اینکه تیم بازیگریش یه تیم بازیگری خیلی حرفه‌ای بود که بازم دیگه کاویانی بود و آتیلا پسیانی بود و معتمداریا بود و صداش بود توی اون بروبیا، فکر میکنم فقط صداش بود نه خودش،
خیلی ها بودن، آقای محمود جعفری بود، خود آقای جیهان بود،
رضا رویگری بود،
بزرگا می دیدن اصلا.
من فکر میکنم یه بخشی از کارگاه نمایش آقای بخشی تعطیل شده بود، همین آقای جیان و رویگری و پسیانی اینا دیگه با فردوس کاویانی اینا دیگه جایی برای کار و اینا هم نبود دیگه، تلویزیون فکر میکنم مؤدبیان و وحید نیکخواه‌آزاد اینا تونسته بود یه کاری بکنه اینا برن. شما در جریان اصلا ساخت این برنامه ها بودید یا فقط میدیدید؟ میخوام ببینم تو سازمان اینا کسی بوده بود این قضایا و اینا رو.
ببین کارگاه نمایش که میگین خلج هم اومده بود، اومد یه سریال ساخت، نه در جریان کاراشون بودیم،
سریال سایه همسایه رو ساخته بود خلج، درسته؟
بله بله، قهوه خونه ای و از این چیزا، یه محله تو دکور هم کار میکرده.
جبلی رو برای اولین بار اونجا دیده بودین شما یا جبلی رو بیرون یه جور دیگه آشناتر بودین یا اونم دوباره تو تلویزیون اینا دیده بودین برای بار اول؟
ببینین جبلی رو من اونجوری مثل عبدی عبدیه گرفته بود ما رو، اونای دیگه نه، مثلا جیان رو خب میشناختیم، جبلی رو نمیشناختم من، یه بار با چیز دیدمش، علی طالبی،
محمد علی طالبی دیگه، کارگردان دیگه نه؟
بله بله، ایران هم نیست مثل
بله بله، الان دیگه اتریشن و فکر یا چکسلواکیه یا اتریش، من دیدمشون، من خارج از ایران دیدمشون، بله مدتی از ایران رفتن، بله
علی طالبی هم تو گروه اینا بود، یعنی کانون و نمیدونم اینا با هم بودن، ولی نه عبدی رو چیز بود دیگه، به قول معروف زده بود بیرون، با حوث اونو میدیدیم، ولی هم اصلا ممکن بود بیره، ولی نمیشناختیم اونجور،
چهره شاخص همه بازیگرای اون مجموعه اکبر عبدی بود دیگه.
بله بله، بیشتر جمعه ها میرفت کوه، بعد یادم برنامه هم اجرا میکرد اونجا، نه اینکه ببین میشناختنش، باهاش هر جمعه میومدن کوه با یه سری بعضی دوستاش بودن، یه دفعه شروع میکرد به خوندن، همه جمع میشدن تو شیرپلا، اونجا من یک دو بار دیدمش که یادم باهاش صحبت هم کردم که مثلا بیاد طرف سینما و اینا، که دوست هم داشت که بیاد سینما کار کنه
دیگه، طبعا خب خیلی دوست داشته که این اتفاق بیفته دیگه، اصلا دورخیز کرده بوده که بیاد و در حقیقت از تلویزیون شروع کنه بیاد تو سینما، چون اون موقع مخصوصا سینما خب خیلی هرج و قربی داشت، مثلا الان نبود که.
بله بله، با جیان هم تلویزیوناش بچه بازی میکرد، حالا چه محله برو بیا چه اون مثل آباد و اینا، اونجا هم بچه بازی میکرد.
بله بله، جوون بود. بله
من با صحبت کردم که بیاد سینما، نه اینکه بیاد بچه بازی کنه، دیدم میاد ازش، یعنی اکبر عبدی رو من اینجوری بگم، حالا دوست بگم، همکار بگم، چیه اون آقا اومد یه دفعه تعریفش رو کنه، همین سر فوتش یه دفعه اول که تعریف خودش میکرد، بردیم بابا رو شو از کجاش کنیم، گفتیم بی سواد دارم من فلان چخف رو نمیشنسته دارم من، به نظر چون اکبر عبدی توی دانشگاهی بود که فقط یه دانشجو داشت، فقط همین دانشجو، البته در موسیقی هم هست اینجوری ها، در ادبیات و اینا مثلا شاعرم خب بودن که سواد نداشتن اون شعر میگفتن از اونای دیگه بیتون، اکبر عبدی مال این دانشگاه بود که خودش تنها دانشجو اونجا بود،
آدم خودآموخته بود دیگه در حقیقت، هم انگیزه خیلی زیادی داشت و خیلی خودآموخته بود در حقیقت،
بالاخره جنسا کی از بندر میرسه اینجا؟ دیره، خیلی دیره. خوب گوش کن ببین چی میگم. تا فردا اگه جنسا نرسه، فهمیدی؟ من میدونم و تو همیشم میام بندر و اینا، اون وقته که دیگه من میدونم و تو چی فهم شد. خیلی خوب، سعی کن دیگه با مرکز تماس نگیری. آره من گرفتارم، مزاحم نشین. این کیه؟ کی کاره؟
اسمش پیشکاره، آقا لوتی فرستادش، یه خوله کارش گیر داره.
همینجوری فرستادش اینجا که کارش گیر داره؟ فیقومی پس قومی
خوب فکر شد یادت بیاده.
نه خیر، هیچی.
ردش کن بره، عوضی اومده.
چرا چرا؟ چرا یه چیز دیگه هم گفت. گفت قوتی. قوتی؟ بله.
حالا بیا جلو ببینم کارت چیه.
برو خدمت شما. یه چند تا آدم مریض میخواد.
بله، که یکی رو مریضش کنه.
خرج بر میداره برا.
باشه، هرچی بشه میدم.
مریضایی رو که داریم بگو براش.
حسبه و واسه دیگه، سیاسرفه، سرخک، مخملک، جزام.
این یکی خیلی برات تموم میشه.
نه بابا، من از این مریضا نمیخوام. یه آدم سرما خورده که آب از لک و لوچش را افتاده، دو تا عدسه تو صورت یکی بکنه که طرف بلا فاصله بگیره تخت به خواب خونه و چند روزی سر کار نره.
پیدا میکنم برا.
خیلی متشکرم. فعلا این پیشتون باشه، به محض اینکه طرف خوابید خونه بازم از خجالتتون در میام. قربون شما،
خاطرتون جمع. خوش اومدی.
خجیه بودش
آخه. چقدر من زحمت تو رو بکشم که آدم بشی؟ یارو رو که داشتی فراری میدادی، الان این کتاب دفعه چندم تو که داری میخونی؟ ها چی یاد گرفتی؟ ها آخه چی یاد گرفتی؟ ها کلش نگاه بنداز بیرون سیگارتو.
چون که گفتین کوه و اینا، شما خودتون کوه زیاد میرفتی؟ جمعه ها میرفتین کوه؟ شما کوهنوردی میکردین؟
پنج شنبه جمعه میرفتم، یعنی شب بالا میموندم.
این عادت رو از کی داشتین؟ چون برام جالب شد. حالا اینم یه گریزی ما به شخصیت شما بزنیم، برام جالبه.
چند سال اصلا میرفتیم، یعنی معتاد شده بودی. پنج شنبه که میشد اگه کسی با هم میومد، اگر نمیومد تنها میرفتم، ولی بیشتر یکی دوتا دوستامون میومدن با من. شب میرفتیم اون ایستگاه اول قهوه خونه، میبوندیم، شام هم میخوردیم، میخوابیدیم. اون قهوه چیه؟ چهار صبح ما رو بیدار میکرد که بریم بالا برای شیرپلا و یه موقع هم ای زود میرفتیم تو اوچال هم میرفتیم.
خب با بچه های سینمایی کسی میرفتین کو؟
نه با بچه های سینما نبودن، دوستای قدیم هم بودن.
سینمایی ها هیچ کی نمیمدن؟ از عواملی که با این همشون سالها کار کردین، اینا هیچ کن کوه بیا نبودن؟ نه
اون سالها که من میرفتم کو، نه من سینمایی ها رو نمیدیدم. مثلا تک و توک مثلا خواننده میدیدم، اونم مثلا یه پنج شبه اومده بود میومدن بالا دوباره بر میگشتن زود. میگفتن مثلا کوهگردی، میومدن بالا نمو ایستگاه اول یه چایی میخوردن دور میزدن بر میگشتن. ما میرفتیم بالا شب هم میموندیم و نمیدونم. آره.
حاتمی چی؟ حاتمی اصلا اهل کوه بود؟ اهل طبیعتگردی بودش؟
اصلا یعنی شمال میرم. اون موقع یه ویلای تو فریدون کنار حالا قسطی بهشون داده بودن و اینا، آخرش هم نتونستن قسطاشو بدن، فروختن. شمال میرم، شمارم میرم، همونجا دریا که نمیرم که، اصلا تو آب نمیرم. میرم اونجا لم میداد با خودش، میشه فکر میکرد از این کارا. ولی نمیدونم شما محمود اسدی رو میشناختین؟
من نه.
منظورتون آقای پیتزا پنتریه؟
بله بله. همون پیستا پنچی شماره دو تو خیابونه با امام الان و شوهر بسودیم. یه روز زنگ زد به ما محمود، خدا بیامرزش، گفتش که با علی سو آخه این فامیل بودن، شوهر چیز بود، جیل و سهرابی بود دیگه، بعد حالا جدا شدن به دلایل. زنگ زد گفت با علی صحبت کن، به پیشکسوت ها فوتبال دارن تو امجدیه مسابقه، علی رو بردیم بریم فوتبال. بعد من گفتم بابا این فوتبال نمیارین، و گفتم بگو محمود گفته فنو. من رفتم برش گفتم محمود زنگ زده میگه که نهار بیان اینجا پیتزا، من بلیتم براتون گرفتم بریم امجدیه فوتبال. گفت باشه بریم. بلا دوید اومد و رفتیم اونجا نهار خوردیم اینا، رفتیم به امجدیه، اون کلانی و شیرزادگان و اینا واضح میکردن، بعد یه دفعه بعد مثلا جمعیت ها شدن دست میزدن سوت میزدن اینا، بعد حاتمی به من میگفت ما باید چی کار کنیم، ما باید پشیم بشیم. آره یه بار بردیمش فوتبال هیچ کسیت ها.
خب ببینید عبدیل، شما تلویزیون که دیدید، تو کوه هم که دیدید که آواز میخوند و اینا.
من چند بار برنامه های بروگی ها رو اینا رو دیدم، بعد اینم همون چرا بازی میکرد که صبح خواب میمون مدرسهش دیر میشد نمیدونم دیر با، ولی یه جمعه من تو کوه دیدمش باش صحبت کردم، مبروز شد اصلا نگفت مثلا فیلمنامه رو ببینم، گفتم احمد بهبانی رو میشناخت، گفتم اون نوشته فیلمنامه رو، اصلا نگفت بخونم، فقط یه قراری گذاشتیم باهاش 10-15 روز بعد از این دیدار اومد دفتر عبدالله علی خانی، اومد اونجا صحبت کردیم، قرار بست اصلا. قرار بست، حالا بعدا فیلمنامه رو هم به استودیو خوند و اینا. جولی تو فیلمنامه نبود اون موقع، یعنی همین یه نفر بود، من رو فیلمنامه کار میکردم و اینا، دیدم این تنهاست، یه نفر رو عقلش کار اینه که اضافه کردن یه آدمی رو، اون آدم هم گفتیم خب آقای جولی خوبه، همون شد که دیدید.
حالا احتمالا به همین دلیل شما دست جولی و عبدی رو میگیرید میبرینشون سر هزار دستان که به حاتمی معرفی کنید، اینجوری هم که فرمودین؟
نه باهاشون قرارداد بسته بودم برای فیلم خودم، تهیه کننده ما یه خوکم بی‌بضاعت بود، مثلا میگفت اینا با لباس خودشون لباس دارن از خونه بیارن، اون لباسای خونهشون به درد فیلم ما نمیخورد، من بردم شهرک از انبار از لباسای خودمون تنه اینا کردم، مال کشاورزم همینجور میبردم اونجا لباس میپوشیدن، بعد حاتمی هم اونجا بود دیگه، منم مرخصی گرفته بودم میرفتم میمومدم. بعد اینا رو دید به من گفتش که یه قراری باهاشون مثلا بذار بعد کار خودت، من میخوام باهاشون کار کنم. رفتیم پیش حاتمی، چایی هم خوردن و اینا، خب خبردارم واسده بودن جلو حاتمی، یعنی خجالت میکشیدن. بعد نشد دیگه، اون میخواست جولی رو بذاره حسن سرباز، عبدی هم اون آدمی که هرچی میخوره سیر نمیشه تو دارال اتام دوست شیش انگشتی و لطفی هم بوده که مرد افریج رو قرار بود بازی کنه، قرار بود اینا باشن تو دارال اتام، یه فخری هم بوده که بعدا تو لاله‌زار خافه داره، دوست شیش انگشتیه، یعنی شیش انگشتی پاتوقش تو لاله‌زار کافه، ببخشید اختر، اینا همه حذف شد و تا بعد از کار من سر مادر گفت اون دوتا رو بهشون زنگ بزن، مثلا اسمشون هم زیاد نمیگفت، میگفت اون دو نفر که من آوردمشون رو قرار دادم بستن و کارم کرد.
ببینید قاعدتا قبل از کار شما باید حاتمی سر صحنه فیلم برداری، اگر قرار بوده باشن این دو نفر توی کمال الملک هم توی یکی از نسخه های کمال الملک هم باشن،
بله برای عبدی اصلا لباس هم بکنن. اون موقع 40,000 تومان پول لباسش شد، یعنی پارچه ترمه و از این چیزا خریده بودن و یراقوزی و گلاب و لباسش هم آماده بود، ولی اون مدرسه صنایع مستصرفه حذف شد دیگه. احمد شاه اونجا بره چیکار دیگه با رضا خان؟
یعنی فقط رضا شاه رو نگرداشت دیگه، فقط رشیدی رو در نقش رضا شاه نگرداشت، درسته؟
بله.
پس کمال الملک هم قاعدتا بعد از این چیزی هم که دیدیم اینم طولانی تر بوده دیگه، درسته آقای بخشی؟ خیلی بعد طولانی تر بشید قاعدتا دیگه اگه اینقدر که بازم حذف شده.
مثلا خود این مدرسه صنایع مستصرف سکانسش بگم، یکی بدون احمد شاه و رضا خان بوده تقریبا مثلا 3 دقیقه، ولی کلن 10 دقیقه شاید 15 دقیقه این مدرسه بوده با ورود رضا خان و نمیدونه. ببینید یک ورود ناصر نیشا داره مدرسه دارالفنون، یه همچین ورودی هم احمد شاه و رضا شاه داره تو مدرسه، 10-15 دقیقه بود این سکانس، ولی نشد دیگه.
سلام پسرم و جون، پسرم و جون و آسمون ها دنبالت میگشتم تو زمین بیدت جلو.
پسرم و که بنم کن آقا، عوضی گرفتی؟
پسرم و درست الان 10 سال نایدمت اما عوضی نگرفتم، همین قیافه بودی اما فقط یکم موات ریخته. آقا قربونت قربونت
برم پسرم، عوضی گرفتی آقا بلم کن.
خب بابا حالا فکر کن پسرمو ته، چه دعوا میکنی؟
چی رو فکر کنم پسرمو مه؟ تو فکر کن پسرمو ته.
تو حافظیه شیراز نجاتم دادی یادم نمیره. آخ
قربون چه دیوونه ای افتادم، من اصلا تا حالا شیراز نرفتم عمو.
پسرمو آه بس که داری یادش میافته.
آقا
قبل از حاتمی شما با عبدی و حالا جبلی و اینا کار کردین، کلن آقای بخشی شما خب به هر حال دوست داشتین شروع کنین به ساختن فیلم و اینا، خودتون اولین قصدتون این بود که یه فیلم کمدی بسازین به عنوان اولین فیلمتون؟ من برام جالبه که اصلا مردی که مون شد چجوری ایده شکل گرفت و اینکه حالا عبدی و جبلی یه بخش، چون برای چند تا شخصیت داره این فیلم، یعنی یه کمدی نسبتا معمولی نیست، شما یه کشاورز رو داری، پورحسینی رو داری، امیرالسال، اینا خودشون 3 تا شخصیتن، بعد محمود بیات، بعد این دوتا لاتو لوته که مثلا میان اینو به سرما بدن، اینا اصلا آدمای اصلی قصه ما نیستن اونجوری. ولی اصلا برای من جالبه این قصه چی بود تو ذهن شما، این اولین چیزی بود که شما دوست داشتین بسازید یا نه؟
من قبل از اینکه فیلمنامه پیدا کنم بسازم، تهیه کننده اومده بود سراغ من که ما داریم فیلمنامه بخریم شما، گفتم من سر هزار دستانم این حرفا، گفت بالاخره یه جوری ما چیز میکنیم بیا بساز، گفتم باشه. فیلمنامه پیدا، 2-3 فیلمنامه قبل از اون من خوندم، والی نبود. بعد اینو احمد بهبانی نوشت، میشناختم احمد بهبانی رو، اونم با جبلینا دوست بودا، احمد بهبانی هم با اون. بعد خوندم، به تهیه کننده گفتم بخر اینو، ولی این آدمه رو مثلا 2 نفر، یه برادرم براش میذاریم، لازم هم نه به احمد بهبهانی بگی اصلا شد. چون اون گذاشته بود میفروخ این فیلم نامه رو. من خوندم خوشم اومد. به نسبت اون دو ستای قبل که خونده بودم مالی نبود. و دیدم جمع و جورم هست. میتونم یه ماهه مثلا یه مرخصی بگیرم. من اون فیلم رو 19 روزه ساختم.
اون درخش مردگ موشا رو فرمودین 19 روزه ساختین؟
بله. روز جنگ بود. روزی 4 ساعت برق میرم. یعنی ما باید 4 ساعت میشستیم. طوری برنامه ریزی من خودم کرده بودم که می نوشتم تو روزنامه می نوشت این منطقه ساعت فلان تا فلان می رود اون منطقه فلان. جاهای لوکیشن هایی رو که پیدا کرده بودیم اینجا قطع می شد ناها رو می رفتیم اون لوکیشن می خوردیم اونجا شروع می کردیم دوباره. اینه که 19 روز ساختم خدا می نمود هر تو داشت اونور کار می کرد. یه روز من رفتم اونجا گفت کار نکرد امروز تعطیل کردیم. گفتم تموم شد. گفت نه بابا پرتو رو میدونین که تو سرعت فیلم برداری و فیلم های قبل انقلاب میگن که کن کاره بیشتر هم رو دست میگرفت دور بین رو دست وزیم مثلا باور نمیکرد. من یه ماه اومده بودم سر 19 روز برگشتم. گنجوی هم عصر رو منتاج میکرد من از سر کار میرفتم پیشش. بابا هنانا موسیقیشو ساخت پول نمیگرفت برای کار اول من خالیو میخواست بده که تهیه کننده مونده بود اصلا. ببینین لباس من از شهرک بردم موسیقی کادو بوده.
به خاطر اینکه تجربه اولتون بود و تمام این بازیگرای کنار شما همه بازیگرایی بودن که نسبت به شما در مقام بازیگر حالا کارگردان نه آدمایی بودن که به قول معروف یه تاریخ چیزی داشتن اینا. شما به عنوان یه به قول معروف یه کارگردان جوان و اینا سر و کله زدن با اینا براتون چطوری بود؟ هیچ دردسری نمیدونم اعتماد به نفسی چون برای کشاورز و نمیدونم خود پوروسینی حالا غیر از عبدی و جبلی که آدمای نسبتا جوان اون گروه هستن یا مثلا خود امیر سلیمانی و سروش خلیلی و اینا به هر حال و حالا همین فیلمبردارتون من خودم دلم می‌خوام تجربه شما چطوری بود از ساختن این فیلم.
ببینین من اصلا فکر نمی کردم کار اولم اما اصلا همچین فکر چون با همهشون کار کرده بودن بعد اینا هم اینه رفیق بودن با من فقط عبدی و جبلی کار نکرده بودن که اونم با جبلی صحبت کردیم قبول نکرد گفت من میترسم من کنار عبدی میترسم لورغازی بشه. گفتم نگران نباش اگه لورر هاردی دیدی شد بازی نکن. اومد و قبول کرد و کار کرد و راضی هم بود. مثلا اون فکری که اون میکرد نه اونجوری نبود. بعد با اینا دوست بودم مثلا راحت ما کار میکردیم. مثل یه نفر که کار اولش داره اولین بار با کشاورز کار میکنه نمیدونم رو درواسی دارن و اینا اصلا فروهر خیلی خوش میکنه. ببینیم من این رو انتخاب کرده بودم اول جای امیر سلیمانی آقای نصیریان رو من انتخاب کردم. فیلم نامه رو دادیم بهش خوند اومد دفتر خودمون هستن چون بالاخره هزار رستان کار کرد. گفت این فیلم نامه کلیشه‌ایه همین این که امیرم کار نمیخواد بکنه باهاش
بنده بهانه
میگه گفت کلیشه‌ایه. گفتم پس یکی دیگه رو می‌ذاریم. بعد این امیر سلیمانی دیگه گذاشتیمش دیگه بعدم نشده بود ولی بیشتر ناصر طهماسب درستش کرده بود صدای ناصر.
مثلا کلا تو اون دوره دوبلورا خیلی تاثیر خیلی شگرفی داشتن داشتن قبل از اینکه صدا وارد سینما بشه. خب واقعا نقش دوبلارا رو نمیشه دست کم گرفت.
فکر میکنم جای عبدی و جبلی خودشون صحبت کردن درسته؟
بله
ولی جای بقیه صحبت کردن. اصلا فکر کنم جای کشاورز اسماعیلی صحبت کرده سروش خلیلی و اونم که گفتین طهماسب بود جای چیزم جای پوروسینی هم
مثل که مقامیه
مقامی بله
جای سروش هم که اصغر
از خرف افسلی به.
آها افسلی، خدا بیامرزش. خب با گوینده هاش هم من دوست بودم همه، یعنی گوینده هایی که میومدن جای اینا بگن با اونا بالاخره دوست بودیم. اصلا آقای اسماعیلی خب اومد کشاورز بود، گفت تقریبا مثل تو هزار رسان ها دو نقشه، یه نقش اون گریزاری میکنه سکته مثلا کرده، یه نقش هم خب شیک و پیک.
این که دو شخصیت اصلی خودشون دوبله کردن، فکر میکنم توی دوره این بخشنامه حالا فارابی یا ارشاد بود، تو اون دوره که قرار بود صدا برداری سرزنده وارد سینما بشه، توی دوره یادم که مجبور کرده بودن که اکثر یعنی دو تا شخصیت اصلی فیلم خودشون جای خودشون صحبت کنن، بعدها یواش یواش دیگه اینم برداشته شد و دیگه صدا.
آخه تو مردی که موش شد که عبدی و جبلی شخصیت اصلی نیستن، اصلی انای بخشی. میدونم پول فیلم کمدی فیلم با اوناست دیگه، منظور اینه.
من بگم براتون، اون زمان هنوز ارشاد نگفته بود که فیلم هایی که صدا سر صحنه نباشد نمیتونه شرکت کنه در جشنواره. بعد از ما یواش یواش گفتن فیلم ها باید صدا سر صحنه باشه، اگر هم صدا سر صحنه نیست اون شخصیت اصلی ها باید صدای خودشون باشه. این تقریبا دو سال شاید بعد از مردی که شد و ایناست. زمان ما اصلا نه، ما تو جشنواره هم رفتیم نمایش این فیلم تو جشنواره روبروی نمایش یک فیلمی بود که اونم به من گفته بودن بساز، من خوندم فیلمنامه رو، گفتم من بلد نیستم. عسکری نصف سو خونم آن سوی مه،
اون خیلی فیلم جریان سازیه.
اون آقای بهشتی نوشته بود توسط آقای دوادلو، فیلمنامه اومد دست من، من خوندم گفتم من بلد نیستم. و همین آقای بهشتی من صدا کرد گفت 19 روزه فیلم می‌سازی. من اونو اصلی نصب ساخت اون سوی مه. روبرو هم مال ما رو کیهان مرداش نوشت که هشدار به وزارت ارشاد اسلامی سینما موش شد. مال اونا رو خود تعریف کرد ولی اکرام گذاشتن کسی نره. روی فارابی هم بوده ولی مثلا نمیدونم هیچی نبود.
اینو به عنوان نمونه ساختن که بقیه فیلمسازا بگن که مثلا یه همچین شکلی فیلم بسازید.
الگو من فیلم ها رو دو سه بار خوندم،
آلوده و با قول معروف پاستوریزه سینمای بعد از انقلاب باشه دیگه.
من فیلم ها رو دو سه بار خوندم، به دادگو گفتم به آقای بهشتی بگو این کار یکی دیگه است، من بلد نیستم، مثل یکی که بخواد فیلم جنگی بسازه جیپر رو ندیده. بعد یه چیزهایی تو این فیلم نامه هست من ممکنه خرابش کنم. بعد عسکری نصب رفت گفت من میسازم.
یه سوال شخصی، خودتون پس ذائقتون به طنز و اینا بیشتر میرفت درسته تا فیلم جدی؟ البته جمیل فیلم خیلی جدیه که بعد از اون ساختی، میخوام ببینم خودتون سلیقتون چجوری بود، چون دو سه تا فیلمنامه قبلی هم گفتین رد کردین معمولی بود و اینا، اونا چجوری بود؟ اونا ملودرام بودن چی بودن اونام که رد کردید و اینا؟
اونام طنز بود، همین کمدی بود ولی لودگی بود، یعنی از اینا که چیز باید میپرونن به هم. الانم این فیلم ها هست، سینما ها داره میذاره، چک میزنن تو صورت همون میونم، اینا دیگه تموم شد و رفته بود. فیلم مردی که اون شد لودگی توش نیست،
مثلا یه معضل اجتماعی بود اون سالا که بحث مالیات ندادن و اینا خیلی داغ بود.
من اگه تهیه کننده پیدا کنم یه بار دیگه اونو میسازم، یه نوع دیگه. فیلم نوعشون خیلی دوست داشتم. خب احمد بهبانی هم خوب می نوشت طنز و این چی داره.
بعد یه چیز دیگه هم تو فیلم بود، ما این اواخیدم اون ماشینه کی بود آیه بخشی؟ یه جای تو فیلم هست که یه ماشینی رو با اون سرباز و اون حادت ماشینی بدون سقف و اینا از تو شهر چیز میکنن. اینم حالا یه نکته بود و بعدش هم یه نکته من اصلا تو ذهنم رسید و میخواستم ازتون بپرسم،
اینجور که نگاه میکنیم ببینید عبدی و جبلینا تقریبا حالا اگه ما بگیم فیلم 90 دقیقه تقریبا دقیقه 47 48 هستن میان توی فیلم، یعنی تا اون موقع فیلم داره با آدمای دیگه پیش میره. اولا خب خیلی منتظرن که عبدی و جبلی و اینا زودتر میان، ولی خود دیرتر از اون قاعده این قضايا میان توی فیلم و اینا. میخوام ببینم مثلا تمهیدی اندیشه بود اینا همین قرار بود دقیقاً سر همین زمان بیان یا یه خورده مثلا زودتر دیرتر، برام حالا جالبه این ماجرا نکته هم.
عبدی و جبلی رو دیرتر می اومدن، من اوردمشون یه خورده زودتر. اون سالها از این ماشینا زیاد بود، این قدیمی که کلکسیون کسی بوده. ببینید اینا میخوان برن دارایی خود کشاورز که ماشین کادیلاک و اینا داره تو خونش، بعد به این پیشگارش گفته که ماشین رو مثلا رفتی صحبت کنی، میگه آره دم آوردم دم دره. لباساشون هم که تیکه پاره کونه میپوشن، میخوان برن اونجا بگن که ما فقیریم نداریم بدبختیم بیچاره‌ایم که از زیر مالیات درن. بعد ماشین هم تورای یک دو جوخه خاموش میشه. البته ما خودمون این یه جیان مهاری بود، گلگیراش و اینا رو من دادم همه رو کندن که هی اوراختر بشه و اوراختر، بعد با این دارن بیرن دارایی و گلن ماشینش تو خونه هست توی پلان دیده میشه، ماشین مدل بالای امریکاییه و اینا. هم لباس هم ماشین همه چی رو با تاکسی نمیتونستن برن، منجور شدن یه ماشین قرازه با خودشون ببرن بگن این هم مثلا ماشین هست. اینه که این ماشین نقشه اول فیلمه. مثلا من یادمه این ماشین چون تکونش خیلی کمه برای فیلم مرداری هم خوب بود. بعضی این تهیه کننده ها یکی دو تا از اینا داشتن همیشه، بعد نوش هم بود و صفر کیلومترش هم بود اون موقع. این مثلا رنگ قرمز نبود، من داده بودم رنگ گلگیراشو کندن رنگ قرمز بهش زدن، اونم از این کارا فراوون بود از این ماشینا. اینو ما اوراقش کرده بودیم که نشون بدیم مثلا ماشین گداییه. مثلا
داره بکن بیا برو نکبت تا نظر بید برو بینم برو بلا. آخه رئیس جون چرا دعوا میکنی؟ کجا بذارم؟
رو زمین خالیش کن.
این کارا چه معنی داره؟
همونجا بشین حرفم نزن.
کاش که تو رو یک چیزی میخوردی.
آبه
ببینین آقای آقا، من فقط میخواستم بگم
بیار من وقتی گشتم بشه هیچ جالم نیست،
ولی آخه من که
گفتم خفه ببر صداشو
میخورم اتا فهمیدی؟
پس این یارو چرا نایمن؟
چه میدونم، گفت سوراسات با من همه چی میارم.
منتظر کسی هستی؟
من نه شکمم.
پیشی گفت سر موقع میان.
پیشی؟ میگم که دو کلوم با هم حرف بزنی.
دو کلوم باش حرف بزن.
من خوراکی میخوام میفهمی؟ کوفته، تاس کباب، آب گوشت بزباش. یه واسه درسته رو گوت میدم تا حالم جا بیاد. یه واسه درسته رو
منم از صبح تا حالا چیزی نخوردم.
رئیس یه دقیقه باشی اونجا. ارزه داری یه چند دقیقه پیش این یارو بی بوته باشی ما بریم یه چیزی بخوریم؟
نداداش من میترسم
مردنی. پس دوباره یه چیزی بگیر ما کوف کنی.
باشی من میرم.
داره بان کن.
چشم بفرمی.
اها
بینم چی گفت بلنشی بگی بشی. چی تو جیبت؟
ساندویچه.
بگیرم
از عبدی. سر اون فیلم برای اون میگین خاطره چیزی یادتون هستش که دیگه با عبدی داشتین کار میکردین دیگه، عبدی که از تلویزیون دیده بودین با عبدی سر صحنه چقدر باش تفاوت داشت براتون؟ یعنی سر کار چی از عبدی فهمیدین؟ دیدین چه جور آدمیه؟ اینجوری برای ما بگین اگه امکان داره.
بازی و اینا سر کار که خیلی راحت اصلا روون، یعنی این که من نمیدونم اول که اگه دیالوگ زیاد داشت اینا همه رو مینوشت. هری رو آقای ملکان چند تا از صفحه های مال فیلماش به من نشون داد، چون وسائلش و اینا رو همه رو خانومش آورده دفتر آقای ملکان، گفته این پیش شما باشه، اینا دیگه من نمیخوام تو خونه باشه ببینم. بعد آلبوم یک سری یادداشت دیالوگ ها رو همه رو نگه داشته مال فیلم ها، نیست مینوشت دو بار سه بار مینوش حفظ میکرد. سر مادرم همین کار رو میکرد، یعنی با خوندن مثل خدا بیامرز فروهر که چشمم نداشت، یا یه بار براش یه خطی میخوندی میگو حالا یک و دو رو بخون فلان، اونجوری نبود، این تونتون از خودش با خط خودش مینوش حفظ میشد. اون وقت برای همه من راحت، خیلی راحت بخونمش. ولی ماشین صبح میومد عقب من که مثلا بریم سر صحنه، این عروض قبل با من روزایی که کار داشت قرار میذاشت اون یه آریه داشت، یه ماشین آریه دیده بودیم که
بله بله آریه شاهین بهش بگفتن،
آره آریه شاهین یه آریه داشت، حالا تره تمیز هم نبود ولی میگفت من میام صبح عقب شما، دوست داشت شما ماشین راجع به نقشش بپرسه، هیچ سوال اینه که هر روز این کار داشت میومد اقام آریا میومد اقام
دیگه کاری اولش هم بوده احتمالا خواسته کارش بهتر از بهتر در بیاد
دیگه. چون اون ور بچه بازی کرده بود، این ور بچه نبود ولی خب کاریکاتور بودن.
نه اصلا خب خیلی جوان و کم سن و سال بوده، یعنی من داشتم حساب میکردم زمانی که تو فیلم اجاره نشین بازی کرده بوده 26-27 سالش بیشتر نبوده،
زیر 30 سالشه. بله زیر 30 سالشه.
بله بله.
اینجا هم باید همین حدود باشه، الان هم 25-26 باید باشه سر فیلم، درسته آقای بخشی؟ عبدی باید 25-26 باشه درسته؟
بله بله
سال فیلم آقای بخشی که احتمالا باید کوچکتر هم بوده باشه.
ببینید آقای بخشی شما چند سال با عبدی اختلاف سن دارین؟ شما 7 سال بزرگترین درسته؟
1339.
بابا من 10-15 سال بزرگترم.
شما متولد 24ین درست؟ 1324ین.
23.
سلامتی ان شاء الله، خدا سلامتی بده.
با علی حاتمی چه اختلاف سن داشتی؟
من 23 بودیم دیگه.
شما دقیقاً هم سنین درسته؟
بله. منتها ماهامون فرق میکنه دیگه.
شما متولد آذرین درسته؟
بله.
خب این اینو درسته، فقط 24 رو بکنیم 23، تو ویکی‌پدیا زده 24. شما متولد
1000
درستش؟ نه آقا دیگه داریم صحبت می‌کنیم دقیق باشه همه دیگه. پس شما از عبدی 15 سال بزرگتر. خب همون میگم اون موقعی که شما داشتین فیلم رو می‌ساختین عبدی 25، شما نزدیک یه خود میان سالی و اینا هستین دیگه درسته؟ اون حوالیه.
بله بله.
خب از همه اینا بزرگتر بوده، از عبدی و کبلی بزرگتر بودی، اونا مثل موم تو دستتون.
اگه همسن بودیم و جوانتر حرفمو گوش نمیدادن.
خب میومد دنبالتون و این حیزتون سوال میپرسید و از این
هر روزایی که کار داشت مثلا جاجورود من بقیل تو ماشین میشنسیم تا جاگی بود صحبته سوال میکن،
یه سوالایی میپرسیدن آقای بخشی،
این مثلا میگفت این صحنه رو من این کارو بکنم مثلا بهتره یا اینجوری، میگفتم هر جوری راحتی، بحثن به اینا نمیدونم چی کار کنیم. بعد تو تمرین اگه یه اشکالی داشت مثلا بهشون میگفتم، از این سوالایی میکن یا راجب دیالوگش مثلا، خب تو فیلم ها فیلم فارسی زیاد دیده بودن دیگه، مثلا به جای این کلمه اینو بگم که ناصر مثلا میگفته از اینا، میگفتم را تکراری میشه، ولی یه چیزهایشون واقعا خودم عمدن تکراری، چون یه کاریکاتور بودن داشتن بازی میکردن، از این سوال ها میکرد.
حالا من منظورم بیشتر دوتاشونه، هم جبلی هم هم عبدی هیچ پیشنهاد بداهه یا چیزی داشتن که شما تغییری تو فیلمنامه ایجاد بکنید بعد از اینکه یه مدت با اینا کار کردید؟ یعنی میخوام ببینم نقش اینا رو کمتر یا زیادتر بکنید یا یه تغییری توی روند داستان بدید. یعنی بر اساس فیلمنامه اولیه چیزی بود که تغییر بدین وقتی که شروع کردید با اینا کار کردن؟
کار اینا به نسبت فیلمنامه که بهوانی نوشته بود که بیشترش من کرده بودم. بهوانی فقط یه نفر رو گذاشته بود، میگفت و عبدی هم نوشته، ولی جبلی رو من اضافه کردم بغلش. کارشون زیاد شد. اون اتوبوس واحد تو صف نمیدونم وایستن جنبال همیسته درستان بهوانی فلا هم مال اونای خود زیاد شد، هم مال سروش. اون خونهشون و اون قهوه خونهی که سروش میاد عبدی داره قلیون میکشه میاد پیشش میگه با فلانی کار دارم میگن اونا اونجا نشسته، اینه همه اینا هم تو این لوکیشنش انجمن حکمت و فلسفه است. اون جامعه چیه؟
من تو خیابون حافظ در حقیقت خیابون جامعه
جامعه. اون وقت اونجا رئیسش عبدالکریم سروش بود، همین که الان سالهاست خارجه. عبدالکریم سروش رئیس اونجا بود. ما یه روز داشتیم تو کار میکردیم تو همون راه رو اینا، این کلاس داشت، کلاس شرطیل شد، یه دفعه همه اومدن تو کار، هم سروش شد شاگرداش و دختر و پسر و چادری و اینا. گفت ای من کار شما رو خراب کردم. گفتم نه تکرار میکنی. آره اون انجمن حکمت و فلسفه است، هم قهوه خونه زیرزمین اونجاست، هم این اتاقی که جبلی نشسته رو صندلی داداشه میگه چوب چوب میذاره میشه لبش. اینا رو من همه رو اضافه کردم، همچی چیزی تو فیلمنامه نیست. یا مثلا یکیشون رئیسه یکیشون شاگرده، یاد اون داداش بزرگه که عبدی باشه مثلا یه در میخواد جلو جلو بره این یه دفعه صدا میکنه که در رو واکن مثلا. آیا هم یادش میره که این داداش کوچیک رئیسه. حالا اینا رو من اضافه کردم تو فیلمنامه.
اون جایی که میرفتن تو اون فریزره و اینا، اینا همه اونا گفتین اونجا هم انجمن حکمت و فلسفه است اون خونه، اینا تو فریزر میرن؟
نه نه، اینا این تهیه کننده بودن، اینقدر من کمکشون کردم، موسیقی لباس فیلمشون ارزون همون بشه. اینا اون صحنه آخرین روز فیلم من بردن توی یه یخچال فروشی برای بوده یخ مصنوعی، اینا برفک بزنه صورتش از اون تو میاد بیرون، یه خود عرق پاشیدن یه خود آب پاشیدن به صورت جدلی. روز آخرین روز بوده دیگه،
دیگه با کمترین امکانات دیگه.
آره دو سه روز هم منتظر بودیم که اون آقای گیریمار اون موادی که نمیدونم میشه برفک به صورتش و اینا، گفتن گیر نمیاد و زمان جنگ و خارج باید بیارن و فلا گفتن توی یخچال فروشی تو جمهوری از که دفتر عبدالله علی خانی. عبدالله علی خانی هم شریف بود.
حالا این چیزی که شما میفرماییدم جالب، من داشتم فکر میکردم شما عملا یعنی واقعا یه تیمی که هم تیم بازیگری هم تدوینم با آقای گنجوی خودش برای خودش استادیه دیگه. گنجوی آدم سختگیریه نه آقای بخشی؟ متوجه شدم بسیار آدم با دیسیپلینیه، یعنی باید قلق آدم دستش بیاد. و خیلی جالب میشه مقدار از آقای گنجوی هم برامو بگید مواجهتون با ایشون چطور بود؟ حالا یه ذره داریم صحبت میکنیم از دست ندیم این قصه رو.
اون موقع آدم منظم روش، یعنی تو کارش ها بعد گاهی هم مثلا دعوام میکرد آدم ها رو دوستی ها، میگه یعنی چه بهشون بگو اینجوریه فلان اینا، هلهلکی که نمیشه فیلم ساخت، اینا رو به من میگو. ولی خب فیلم ها اومد منتاج کرد. من اگه نبودم به جز عبدی و امیر سلیمانی هیچ کدوم این بازیگرها با این تهیه کننده کار نمیکردن ها، هیچ کدومشون، نه پروسنی نه کشاورز. نجم غربی.
این در حقیقت به اعتبار شما با ایشون کار کردن.
آره دوست بودیم دیگه. حالا مثلا جبلی هم میشناخت منو. اتفاقا تو جشنواره فیلمو داشتیم میدیدیم، جبلی اینا جلوه من جلوتر نشسته بودن. از سینما که اومدیم بیرون گفت پشت سر من دو سه تا نشسته بودن گوش خارمانده رو کشیدن به من. گفتن خوب بازی میکنه. گفتن مادر بلاد اینا چه خوب بازی میکنه. نمیشناختنش که. فیلم
خوبش که ایرانی ها به جهت تحبیب میگن دیگه داره.
حالا جالبه تو اون مجموعه غیر از آقای کشاورز، حالا به یه معنا و حالا آقای پوروسینی اینو بذاریم کنار، خود جبلی و عبدی میگن به واسطه همون مثل آباد و محله بروبیا و اینا آدم های شناخته شدهی بودن برای کل
تلویزیون. بله سینما بروها اونایی هم که تو جشنواره میان بینا کاری به سریال های تلویزیون ندارن، محله بروبیا و از این حرفا. بعد روش دارن بیان اونجا بحث کنن که خوب بازی بکنه که بعد بازی بکنه، از سینما بیان بگن ساندویچشون هم بخورن بحث و گفتگو هم کنن. اینا جبلی برای من تعریف کرد، گفت پشت سر من دوتا نشسته بودن آقای ما آقا خوش خوردیم. گفتم چرا؟ گفت عجب بازی کنه فلان مادر فلان.
این اولین فیلم عبدیه که اکران میشه. اکران فیلم چطور بود؟ یعنی فروشش حالا به هر حال با تمام این زحمت هایی که کشیدین و هم بازیگر آوردین و نمیدونم حالا به هر حال موسیقی حنانه و اینا رو هم رفته بد نبود، درست من میگم؟ فروش بد نبود ها، شکست که نخوردین.
یعنی آقای بهشتی اینا فارابی بودن من صدا کرده میگه 19 روزه حالا فیلم میسازی. گفتم پس چند روزه هستم؟ با کپی صفر تا حالا بعد از کپی صفر برای هر چند برای سینما ها باید کپی بزنن، تا کپی صفر خرجشون شده بود 3,100,000. بعد با بلیت 10 تومن لوژ 10 تومن سینما ها تهران فروخته 17,000,000. بعد شهرستان ها گذاشتن بهتر از تهران فروخته. بعد فیلمی که پروانه نمایش فیلم ها 2 سال اعتبار داره، اگر شما اکران دوم بخوای بعد 2 سال بذاری باید یه پولی بری ارشاد بدی پروانه تعوض کنی برای اکران دو پروانه بگیری. رفتن بعد 2 سال پروانه گرفتن دوباره، باز شهرستان ها گذاشتن. یعنی عزیز ساعتی به من میگفت، من هر موقع رفته بوده دفتر امام علی خانی اینو میگفت عبدالله علی خانی رو هر موقع میبینم تو رو دعا میکنه، میگه چطوره فلانی خدا عمرش بده.
آقای بخش یادتونه دستمزد چقدر بود؟ یعنی دستمزد آقای عبدی و سایرین چقدر بود برای این فیلم؟
بله 30 تومن. ببخشید 300.
300 تومن.
آره. اونای دیگه ارزونتر بودن ها، کشاورز نم، اون امیر سلیمانی، سروش، فروسنی، اینا همه ارزونتر بودن.
از عبدی ارزونتر بودن؟
به خاطر اینکه نقششون کوتاه‌تر بود اینجوری بود، یعنی اینکه دلیل
نقششون کوتاه‌تر. بالاخره نقش اول که کشاورز بود، تو تیتراژ هم مثلا اون اول نوشته شده. ببینید تقسیم شده بود همشون هستن، ولی اصلا پوروسینی کمتره، سروش مثلا کم نیه با کشاورز. عبدی هم بالاخره عبدی بود دیگه.
شما دستمزدتون چقدر بود؟ اصلا تو فروش فیلم سهمی داشتین؟ اگه یعنی تونستی خود زندگیتون رو از این رو به اون رو بکنی؟
نخه.
نه؟
نخه.
چرا؟
من 350 تومن گرفتم.
آقای عبدی خدا بیامرز همش شاکی بود میگه آقا این پول ما رو نمیدن و اینا. میگم شما باید بگین آقای عبدی. هر بار من جالبه هر بار من گفتگوهاشو میبینم و اینا، یعنی بلا استثنا یه بحثی که ایشون مطرح میکنه بحث مادیات بود. یعنی آقا پول ما رو ندادن و فلان. اول از همه سر این فیلم آره. شاکی نشده آقا پول ما رو ندادن، ولی موضوعی که شما مثل اینکه اصلا همین قراردادتون 350 تا بود هیچ چی سهیم نبودین. نه توی ادامه فروش؟
نه خب نه در سقش پولو منو دادم، مال همه رو نه مال همه رو دادم اصلا. بعد یه چیزشون خیلی خوب بود، اینا تهیه کننده ها مثلا این گروه برای اون گروه تعریف میکنه، میگه ما رو بردن شهرستان نهار همه ساندگی چون دادن ما. این بچه های گروه مثلا فنی ها مثلا اینا سرویس دادنشون درجه یک بودا، یعنی نیست کشاورزی نامده بودن تا حالا با اینا کار نکرده بودن. بعد غذای درست حسابی میدادن، پشت سرشون حرف نباشه، قسطشون رو به موقع
دیگه. فیلم هم که ارزون تموم شده بوده براشون دیگه.
این دستموزاشون همه رو بسن. یعنی فیلم مرداری تموم شد کسی طلبکار نبود. من طلبکار بودم که من بعد از یعنی میکس، چون قصه آخر من بعد میکس بوده مثلا. خوب بودم
چون بعد از اینم تلویزیون چند بار پخش کرد و هر بار پخش میشد.
یه چالبه که هنوزم که هنوز تلویزیون پخش میکنه
بابا. عید پخش میکرد یادته؟
بله.
چند بار عید به عنوان فیلم کمدی مثلا مفرح و اینا، من یادمه چند بار عید پخش کرد.
من میگم حتی الان هم پخش میکنه، تو سالهای اخیر هم باز به بهانه پخش میکنه.
گویا موزه هم میخواد بذاره به خاطر عبدی. موزه سینما.
بله.
شنبه دلشدگان رو میخوان پخش کنن. دو صدا پوند من زنگ زدم.
شما گفتین که نمیرین ها، چرا نمیخوایم برین اذیت
بشین؟ گفتن من که اصلاحات دارم و اینا، گفتن من وسیله میاد عقبتون کنم. گفتم نه من وسیله نمیخوام اصلا. گفتن اذیت میشین بیان اونجا. گفتم آره، البته پس این رو دیگه اذیت میشم برم، یعنی فیلم رو ببینم گریه میکنم.
اذیت میشین
واقعا که دلم خوش بود که با 300,000 تومان پول نقد برمیگردی خونه. باز گردن کج کولت رو برداشتی و بردی پیش من.
بس کن، اینقدر نق به جونم نزن.
تو خیالم پرده های خونه رم زد. زور به معمار تلفن کردم، گفتم 3 تا کامیون مساله تا فردا.
بس به دلم نزار خانم جون، به اندازه 3 تا کامیون غم تو دلم خالی کردن. من چه میدونستم تخم گیشنیز و شلغم راش میندازه.
تخم گیشنیز، تخم شلغم، من دیگه خسته شدم، دیگه طاقت ندارم، خسته شدم.
خیال میکنی من خسته نشدم؟
این دفعه دیگه از اون دفعه نیست، میرم دیگه پشت سرم رو نگاه نمی کنم.
بفرما را باز و جاده دراز، جونم به لبم رسید از بچم دو مسیح غر کردی.
منم جونم به لبم رسید.
برو اقلا از شر تو یکی راحت بشن تا ببینم با بدبختی های دیگم چیکار میتونم بکنم.
میرم یه ثانیه دیگم با تو زندگی نمی کنم.
برو برو که دیگه بر نگردی. تو که میخواستی بری اون بالا چی کار میکنی؟
اونجا موش رفون تو
موش موش.
یه چیزی هم میخواستم آقای بخشی ازتون بپرسم، نقش خانوم بیات کم شده بود تو فیلم؟
نه هست نشده بود.
یه لحظه تو فیلم بود تو اون زمان، من یادم این خیلی یعنی لحظه عجیبی بود. اونجایی هست که محبوب بیات میپره رو کابینت، یعنی اونجایی که موش میبینه میره روی کابینت. خیلی
آها بله
خیلی خیلی حرکت عجیبی بود برای من تو اون سن. حالا زنی بپره بالا روی کمدی فیزیکالی شده بود، من باور نمیکردم. مثلا بذار اینجوری بگم، من تنها باری دیدم که یه زنی اینجوری حرکت بکنه،
آها
یعنی فیزیکلی اکت اینجوری بکنه، یکی اونجاست، من بعد از انقلاب منظورم، یکی هم افسانه بایگان و فاطمه معتمدداری تو مرد عوضی رو تخت خواب. یه جا اصلا عجیب بود، میگم من این حرکت مثلا 4 دست و پای زنی را بره یا اینجوری جمع و جور بشه رو کابینت و اینا، خیلی برام عجیبه. هنوز اون لحظه تو ذهنم مونده که اصلا یعنی چجوری گیرمیر داده باشن نداده باشن، چون به هر حال خیلی بیش از یه حد معمولی یه خانومی تکون خورده تو اون سالا، نمیدونم چه جوری بوده قصه، حالا شب به چشم ما اومده.
محبوب بیات هم دوست بود با من اصلا. مادرم من به واتبی گفتم آوردم، یعنی جبلی، محبوب بیات، عبدی، اینا خب خودش منتظر اون دو نفر بود، ولی محبوب بیات هم صداش کردیم گفت خیلی خوبه. هر کدومشون هم میمادن قرار داد بمندن، مثلا من صدا میکردن، با اینا آشنا نبودن. اینجاش که شاوه ازم قرار دادشو بس سر امضا کردیم، ولی اینای دیگه میگفتن فلانی.
شما احساس راحتی بیشتری میکردن؟
همه گفتن مثلا فلانی بگه، من غیبت نمیدونستم بگم.
من تا قبل از اینکه برسم به مادر و عبدی، تو مادر، خب این فیلم انقدر موفق شد به لحاظ مالی دیگه، شما هم که حالا با عوامل به بحرانی نخوردین و همه خوب بودین، کار بعدی به شما بلافاصله پیشنهاد نشد؟ یا نه دیگه شما درگیر کارهای حاتمی شدین، میگفتین حاتمی وله میکنه و اینا؟ چون به هر حال با این فیلم که موفق شدش، به هر حال من به نظرم کمدی بدی نشده حالا توی همون سالا، ولی حالا جدا از اون پیشنهاد نشد برین کار بعدی رو انجام بدین، چون فاصله بعد کار بعدی شما جمیله و دیگه اصلا هیچی دیگه، نشد پیشنهاد و اینا؟
بعدی همین جمیل بوده، تهیه کننده باز همون، اون وقت تعطیل شده بود، مثلا هزار رسون تعطیل، ولی تو سینما من بیکار شدم، زدم رفتم تلویزیون، سریال، یک دو تا سریال ساختم، بعد مثلا برای هدایت فیلم، من برای محمدی سینما من ممنوع کار شدم با حاتمی.
چرا؟ اینو نمیدونستی؟ ممنوع کار چرا؟
من با ناصر شیخ‌مزار داشتم موسیقی فیلم همو میذاشتم، جمیلو، اونو دوتا بازیگرش هم توش در آوردن، فرخ نعمتی، محبوب بیات، زنش بود، مثلا لطو پار کردن. منتها من داشتم موسیقی میذاشتم که بعدم میکس کنیم بدیم ارشاد، همون موقع جعفرخان حاتمی رو 20 دقیقه فیلم نامه فرستادن برسونم موسیقی، و حالا عصبی شده بود پاره کرده بود، فیلم نامه نوشته بود داده بود حاتمی بگیره بذاره جای اون 20 دقیقه که سانسور شده. بعد گفتن یه همچی بود موسیقی، اون آقای دولمه چی بود پاره کرده بود، پاچیده بود تو صورتمون رو رفته بود
که حاتمی پاره کرده بود.
آره
حاتمی مگه از این کارا میگه پاره کنه بنیز تو صورت؟
آخه ببینید به حاتمی کسی فیلم نامه نمیده که بیبرو اینه بگیر، که این حرکت یعنی مثل فوشه، اونم پاره میکنه بیبرو ظلمش هم میدوه میره مثلا شکایت میکنه به رئیساشو اینا که این اینو اینجوری کرده اینا. صمدی خدا بیامرزش فردا به من زنگ زد گفت من اومدم ارشاد کار کنم، اینجا نوشتن زدن به تابلو علی حاتمی تا دستور ثانوی معمول کار. بعد اومدن سراغ من گفتن این دوست آقا رو شما برو بگیر، گفتم فیلم مال حاتمی بنویسه، من نمیتونم برم بگیرم، فلانی میتونه بره به اتمام برسه. ما رفتیم با حاتمی صحبت کردیم، گفت اصلا وارد این ماجرا نشد، ما هم نشدیم. ارشاد دوباره ما را خواستم، بعد گفتم حاتمی اجازه نمیده، گفتن حاتمی کار اینی تهیه کننده اومده اینجا شما رو شورا هم گفته شما، گفتم شورا بنویسه که شما باید بری این کار رو کنیم، گفتن فرده مینویسین برای فرده، نوشتن تا کردن برای من فیلم کار، داشتن موسیقی فیلم رو میذاشتم. من علی عباسی اومد اونجا گفت این نامه که خواستی رو ارشاد نمیشه، من خوندم دیدم نمیشه که آقای فلانی چنانچه شما میخوان این فیلم را به اتمام برسانید از نظر ما بلامانه است. گفتم این که نوشته میخوای برو میخوای نرو، مثلا اگه میخوای بری، من گفتم بنویسه برو بنویسه باید بری، اونم اونجا داره ویدار کرد و با اونم دعوام شد اینا، بعد قش کرد و رانندش گفت آقا رو باید ببرم دکتر و فلان و قلبش گرفت و 20 دقیقه بعد از ارشاد به من زنگ زدن که شما با آقای عباسی فوش دادی، گفتم
خلاصه منم رفتم بغل حاتمی ممنون کار دور بودم مدتی دیگه از سینما رفتم سریال رو برای این و این.
شما سریال هایی که ساختین اسمشون رو فقط میشه بگین آقای بخشی؟ ما فقط یه بار دیگه فقط بدیم کدوم سریال ها رو شما ساختی؟
یکی برای تهیه کننده و سیما فیلم شریک بودن داشتن تخدیرم یواش یواش میخواستم بسازن یه فیلم با سیما فیلم بعد مادی کریمی یه فیلم نامه این داده بود به فیلم بسازن اونم داد به ما بعد از که اینقدر طولانی بود گفت میشه سریالش کنیم ما هم یه مقدار اضافه کردیم بهش اینا گفت خودت بسازه اینا هم شریک بودن با سیما فیلم اسم شب و مه بود این یکی بود یکی برای محمدی شبکه 5 با شرکت گاز 55 شریک بهبهانی نوشته بود اون رو احمد بهبهانی نه بهبهانی که سریال زیاد نوشته تلویزیون پخش شده برای حاتمی کیام نوشته بود فامیل اون جهان آرای ناس جهان آرای جبهه جنگ برام نمیشه نفس سنگ اسمش اونم پرد شد یه ماله هدایت بیرون سه قسمت 4 قسمتش رو در آوردن اینا سر تختی دعواتون شد دو سیما فیلم اونم تلافیش سر آورد
شما پس هم هر وقت از اون بر حاتمی که ممنوع کار شد شما آسیب دیدید این برم که با تختی دعوا شد دوباره شما 4 تا قسمت سریالتون رو در آوردن درست اینجوری شد
این ربطی به اون ممنوع کاری نبود ولی اینا سر تختی حرفشون شد یه پولی داده بودن هدایتی اونام داشتن خرج میکردن بعد گفتن آقا ما نیستیم سیما فیلم میخواست جدا شه میگو اون پولو برگردونی اینا شهرک داشتن دکورو اینا میذاره خانی آوارو داشتن میساختن سر این پوله اون پول سریالشون هم ندادن 4 قسمتشون دارو بودن
پس دیگه اصلا قرار نبود با عبدی کار دیگه ای بکنین دیگه میگم چون به هر حال با اینکه موفق شده بود اصولا تو ایران هم اینجوریه که اگه شما موفق بشی خب ولتون نمیکنن دیگه چرا نباید اون فرمولو تکرار کنی
ولی با کشاورز اینا کار کردم دیگه
کمیل که کشاورز بود
تو سریال هم اومد با هم کار کرد
من نمیدونستم من ندیدم اون سریال تو کدومشون اومده؟
شب و مه همون مال هادی کریمی نوشته بود
نقشش طولانیه چقدر نقش مهمانه؟
نقش اوله یه تیمسار بازنشسته است که یه مقدار عتیقه جمع کرده میخواد از کشور خارج کنه ما مرز ایران و ترکیه هم چیز کردیم گرفتیم توی نفس سنگ آقای زنگنه وزیر نفت هم بازی کرده و به چنگیز موسوقی هم هست چون شرکت گاز هم شریک بود این سریالو یه روز به ما گفتن که هفته دیگه آقای زنگنه میخواد بره ترکیه اون شیر گاز رو نمیدونم باز کنن افتتاح کنن و از این حرفا میخواین دو سه تا دوربین بذارین این آقای چنگیز وسودی هم با زنگنس با همراهاش سوار هواپیما کنیم برن اونجا رفتن فیلم گرفتن برای من آوردن یه مقدارشو مونتاژ کردم تو کار
عبدی و جبلی برای بازی در کمال‌الملک گفتید یه تستی زده بودن یا اصلا قرار بود بازی کنن یا کردن اینا شاگردای کمال‌الملک بودن اینو برام یه بار دیگه توضیح میدین این قضیه شونو تو کمال‌الملک
عبدی جز و شاگرده نبود عبدی انتخاب شده بود برای احمدشاه و لباس و همه چی هم براش دوستن و قرار دادن بسود سکانسی بود که رضاخان و احمدشاه میام بازید از مدرسه صنایع مستظرفه اون وقت شاگرده جبلی بود آتیلا پرسیمان اینا همه بود فیوزات بود حامیز صمیمی مفخرم بود همین تیمی که قبلا تو کانون و اینا بودن همه شون بودن
ولی هست جور دیگه، شاگر را اصلا گرفته نشد.
حالا همونجا که حاتمی اینا را هم انتخاب کرد، بازم این انتخابا بر اساس همون محله بروبیا و مسلاباد و اینا بود های بخشی؟
همدی با فیلم من اومد تو سینما بعد چند تا فیلم بازی کرد دیگه شناخته شده بود.
ببینید آقای بخشی، کمال عمر مگه مال 63-64 نیستش؟ من درست میگم 63-64 دیگه؟
63-24 بهمن 63 اکران شده، یعنی احتمالا 62 ساخته شده 63 اکران شده.
اگه 62 60... یعنی 62 فیلم ساخته شده 63 اکران میشه کمال الملک، در حقیقت بازی تو فیلم شما و همون ماموریت و اینا همشون سال 65 اکران شدن. ما گیری فیلم شما سال 64 باید ساخته شده باشه دیگه. حاتمی باید عبدی رو قبل از اون دیده باشه برای کمال الملک کست کرده باشه، یا جبلی. من منطقا فکر میکنم بعد مثل آباد و همون محل بروبیا اینا بوده باشه. من درست فکر میکنم آقای بخشی؟
هزار دستان رو کار میکردیم. من یک ما مرخصی گرفتم اومدم این فیلم رو ساختم، دوباره برگشتم هزار دستان، بعد یه تعطیلی خورد که رفت سراغ کمال الملک، نوشتن کمال الملک.
آقای بخشی فکر کنم تو تاریخای اشتباهی پیش اومده، چون کمال الملک سال 63 اصلا اکران شده ولی فیلم شما 65
بود. من تاریخ نمیدونم ولی
آره، ولی فیلم کمال الملک سال 63 اصلا اکران شده، یعنی 24 بهمن 63 این فیلم اکران شده، فیلم شما 23 مرداد 65 اکران شده، یعنی فیلم شما 2 سال بعد از ساخته شدن فیلم کمال الملک اصلا ساخته و اکران شده. این برای همین فهم کنم این تاریخ های جابجا
نکتش همینجاست. ببینید آقای بخشی، علی حاتمی باید عبدی رو یه جا دیده باشه. اون فیلمایی که بعد کمال الملک، یعنی عبدی عملا اون گل بازیش و اینا که همون مردی که موش شده، اجاره نشین هاست، ماموریت، اصلا همه اون فیلمایی که شما میگی اینا همش مال بعد کمال الملکه.
عبدی و جبلی رو بردم شهرک، اینا کار می، یعنی هزار دستان من فعال بودم، این دوتا را یادش بود 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 تا گذاشت و ماده جفتشون، یعنی میخواست با این دوتا کار کنه، حالا کمال الملک نشد تو مادر واسون.
پس ببینید قاعدتا باید همین که شما این، یعنی این سلسله وقایع اینجوریه دیگه، شما این دوتا رو آوردید حالا سر همون چیز، حالا هم برای کمال الملک میخواسته هم برای هزار دستان که هیچ کدومش نمیشه، بعدن حاتم اینا رو میاره توی مادر. شما هم که دوتاشون رو بردین سر مردی که موش شد، مردی که موش شدم ساختش بعد کمال الملک دیگه، ما درست میگیم؟ این دوتا که فیلم برداریشون همزمان نیستی که، بعدش جنجال بزرگ فیلمیه که بعدن، یعنی ما سالها بعد میبینیمش با اینکه قبل از این فیلم بازی کرده. اینو ماموریت و اجاره نشینا تقریبا یه زمان اکران میشن.
عبدی اولین کارش جنجال بزرگه که استکان سال 64 ولی اکران 69 و دومین فیلمش واه بخشی.
جنجال بزرگ کی ساخته؟
سیاوش شاکری.
آها اون 12 صندلی نیست؟ داستان دوازده صندلی اون فیلم خارجیه.
من جنجال بزرگ رو همون سال 69 سینما دیدم ولی واقعیتش اصلا فقط یادمه که این هی یه چیزی فرار میکرد و هی این ورانور میرفت و اینا، رضای کرم رضایی بازی میکرد و اینا.
ببینین دوازده صندل تو مهدی اسماعیل من کار نمیکرد، کار نمیکردن فیلم برداری، دنبال یه کت میگشتن، کت مثل توش پول بوده، نمیدونم به کت شلواری
فروخته
بودن. ولی اکرانش بعد فیلم ماست،
69 اکران شده.
آها بعد.
فقط یه چیزی من بگم، آقای عبدی در مصاحبه با مجله فیلم چند سال پیش خودش میگه که اولین فیلم من که اکران شد اجاره نشین ها بود، همه این فیلم ها بعد از اجاره نشین ها اکران شد، نمیدونم شاید اشتباه کنه.
بره اشتباه کنه، مرجویی، حالا یه چیزی هم راجع به مرجویی بگم، خدا بیامرزه. ببینین عکسای فیلم منو مرجویی دیده بود، بعد گفتش که این کیه؟ کلا مخملی مگه اجازه میدن؟ گفتم اینا کاریکاتورن، کلا مخملی که شما فکر کنید نیستش. گفت من یه کاری میخوام شروع کنم، اگه میشه من اینا رو نمیشناسم. عبدی جویدی رو الان خود جویدی اگه این صدای منم بشنوه یادش میاد. جفتشون رو من فرستادم پخش ایران، اونجا اینا دفتر گرفته بودن برای اجاره نشینا دیگه. اصلا مال خود نمیدونم پرویز خان اینا.
بله مال آقای یشایایی. بله.
بعد عبدی رفت اونجا صحبت کرد، قرارشو بست. جویدی روز بعد رفت مرجویی بهش میگه که شما کاری دارین اومدین اینجا؟ میگه منو فلانیم باهاتون تماس کرد. گفته نه مسکه اشتباه شده. جویدی رفت بعدن به من زنگ زد گفت خدا بیامرزه شده. خلاصه جویدی رو مسکه نپسندیده بود. خب راحت میتونست بهش بگه آقا مثلا من فکر میکردم اون عکساتو دیدم فرق میکنه با این فرق. مثلا هر چیزی گفته شما کاری داری اینجا؟ ولی عبدی قرارشو بست برای اجاره نشینا بعد از فیلم.
چای بیغندم بد نزه نیست؟
تلخی
با قند شیرین نمیشه. شبو باید بیچراغ روشن کرد. همین یه راز این خاندان و مادر به تو نگفته بود. تو خود واقفی به اسرار. مرحوم دایی اواخر عمر خانداداشو تو زهتابی شریک کرد. کار شرکت صادرات بود و مشتری مستمر آلمان.
داداشم رفت آلمان از بس که درس بخونه دکتر بشه، حال من و مامونی رو خوب کنه. آبجیمونیرم بشه گنده، اون وقت من بشم لاغر و ترکه.
نمایندگی شرکت داشتم و حقوقم مخارج تحصیل رو تامین میکرد.
داییم افتاد مرد، خدا رحمتش کنه، بره به بهش.
خانداداشم من عزل کرد و خودش با چند تا جمله دست پا شکسته آلمانی که یاد گرفته بود بی واسطه با شرکت های خارجی کارش ادامه
داد. ایش لقن چیخن رقن هیشل مشل خوشل خوش اوفن توفن دوفن روفن خوشن دوفن زولن دولن ووشن خوشن خویشون خنده میگیره.
خب مادر رو دیگه انتخاب اون برادر به قول معروف شیرین عقل و اینا دیگه از همون اول قطعی شده بود دیگه عبدی دیگه، درسته؟
من اولین کسی که قرار داد بس که شوهرش بود که ادامه اون شبون و سخونیه حالا اینجا روده پاک میکنه. مثلا
قرار بود این نقش رو انتظامی بازی کنه، یعنی با گریم انتظامی هم یه تست داده بودین دیگه، درسته؟
بله، ولی اون قرار بود تهیه کننده خودمون باشه، تاوانی میخواستیم کار کنیم ولی نشد. اون بازیگرها پولشونو میخواستن، دستمزدشونو میخواستن.
انتظامی اینا؟
آره دیگه، تاوانی ما میخواستیم کار کنیم که یه مقدار خودمون دستمزدها رو نگیریم، با یه مبلغی فیلمه رو تموم کنیم رو اکران مثلا بگیریم. یک سری قبول نکردن چون آقای نصیریان هم بود، آقای انتظامی بود، آقای نصیریان بود، سعید کنگرانی بود، فریبا فرجامی اون موقع هم بود، ولی نشد دیگه، تعاونی نشد بسازیم. مدتی افتاد عقب، فیلم نامه رو هدایت فیلم گفت من حاضرم بسازم. اولش هم اومدن 50-50 شریک، بعد نشد
خلصه. خب اون نسخه اولیه هم که فرمودیم مادر قرار بود تو تهران نباشه، بعد همون ویلای فریدون کنار رو اینا باید برفتین، درسته؟ یعنی قرار بود اونجا قرار بود اتفاقا بیفته دیگه. عبدی هم انتخاب مسلم بود دیگه، درسته؟
100%. من شنبه نمیرم با فردوستم مریضم، چون باید برم اونجا دروغ بگم. منم چون دروغ نمیگم اونجا باید بگم آقا 55 دقیقه این فیلم نیست.
خب اینو که همه میدونن که این که دیگه دروغ نیست که، خودتون گفتین بارها، بقیه هم گفتن.
نه اصلا خود من بارها باید توضیح براشون بدن، میگن این یعنی چی، این چرا اینجوری شد، اون چرا نکنه.
بله من
خودم دیدم یه ما اصلا ما بیمارستان نرفتیم اولین روز فیلم برداری، این اینا رو از کجا میارین میگین؟ ما این خونه ها رو تا تموم نکردیم هیچ جا نرفتیم، البته یه چند روز کار کردیم یهو امام فوت کرد تعطیل کردیم، بعد میخواستیم کلک این خونه کنده بشه بعد تریلی برداریم بریم تو جاده اون تخت خواب اپی رو تو جاده ببریم و بیاریم و فلان و اینا، یا بریم بیمارستان یا بریم ساختمان آتیساس به محبوب حیات و تاروخ و خورده ریزا مثلا خونه خانم نادره، یه خونه رو میخواستیم تموم کنیم. بیمارستان ما 2 ساعت کار داشتیم، یادمه بچه هم اونجا رو پیدا کرده بودن گفتن سرخسا رو آتنگی هم گفت اتفاقا اونجا رو بلدم توشم رفتم خوبه، اجازه شو بگیریم میریم 1-2 ساعت نصف روز بعد از ظهر میریم کار میکنیم. ما مشکلمون خونه بود که این کلک خونه رو بکنیم از اینجا بیان بیرون، تنگم بود کار کردن یه خونه مشکل بود تو اون خونه، اون پله ها بود اون زیرزمین رو یادشو میگه سرد دو بر خالی کن کنه، خیلی تنگ بود، اصلا دوربین جای مانور رو اینا نداشت. من یه خونه دریا پیدا کرده بودم شمرون قدیمی، ولی یه طبیعی به خاطر حوض اینجا که مثل قلب بود اینجا رو پسندید.
میخوام ببینم برای نقش عبدی حاتمی چقدر باش تمرین کرد، شما چقدر باش تمرین کرد، یا اصلا چقدر خود چیز ایده داشت. باشم ببینید یه چیز جالب من به شما بگم، یه سوال دارم چون تست گیریم و اینا خب خیلی جالبه دیگه، تو قیافه در میاد اینا، میخوام ببینم از این چهره عبدی چند تا تست گیریم دیگه هم زده بودن دیگه، درسته؟ قاعدتا بعد چند مدل آدما رو گیریم بکنن دیگه، منطقا من اینجوری فکر میکنم.
من تا اونجا که یادمه تست اول که زدن عکس گرفتن آقای ساعتی، عکس رو عکس چاپ شد، حاتمی زیاد چیز نبود، یعنی این شکل نبود، فقط مو اینا رو که براش گذاشتن و یه خود رو دندون هم است که کار کردن، فکر کنم دو بار یا 3 بار تست تا اونجا که من یادم 2 بار بود، یعنی دومی اوکی بود. حالا تمرین و اینا که شما میگیم، ببین حاتمی که دیالوگ به بازیگر نمیداد که، میداد منشی صحنه پاکتویس میکرد میبرد میداد، مال عبدیر که روش میدادن عبدیر را میفتاد دنبال من میگشت، با من کار کرده بود و اخت بود، میومد میگفت که دیالوگ های من اینه فلان، بعد میرفت خودش با خط خودش، اون خط رو نمیخون، با خط خودش چند بار مینوشین و حفظ میکرد، بعد میومد تمرین زیاد باش نمیکردن، حاتمی هم تمرین نمیکرد.
اصلا حاتمی با بازیگر سرکله زیاد میزد یا نه
آیبر؟ نه برای همین با کسی هایی کار میکنه تو همه فیلماش همه آدم ها هستن، یعنی زبون هم نگره
میکنه. آره دیگه حوصله نداشت. آره. دیگه با انتظامی که آدم تمرین نمیکنه دیگه، گر که خود کارو به دست اینا میسپرد. آره. دیگه
با خیلی محسن نمیتونست کار کنه، با بچه هم نمیتونست، اون تو نجاری اون بچه ها هستن بل. یکیش برادر زاده منه، الان خودش 4 تا بچه داره.
درسته.
بعد من با اینا کار میکردم، اصلا حالا وصله بچه که اینجوری بابا با لیلام کوچکتر بود نمیتونست کار کنه، یعنی اون لیلا دبستان بودن، بعد یه می اومدن به من میگفتن آقای حاتمی شما رو کار داره، میرفتم میگفت بابا این دیوونه شده در رفته رفته بخواد بره خونه. بعد میگفتم چی کارش کردی بگه خلاصه، من میرفتم با لیله خود سر کرده میزدیم و اینا، یه هواشون میشد میگه آنو وصله بچه
خیلی حرف زدم با اینا رو نداشت، میخواست کارو بده بره.
با خانومه چه رازات خدا بیامون، من مثلا رفته بودم چون سراغ لباس
جمشید آقا ریا عرب کد رو دشتاشه به پوشه از این حرفا. بعد یه هم میومدن میگفتن آقا یه دقیقه بیا میرفتن میگفتن چی بخونه چیه روزو که میخوان بگیره با اونم نمیتونه. من میرفتم زیر تخت تو حیات میخوابیدم زیر تخت برای سوفله میکردم. برای سوفله هم خب کار هر کسی مشکله، مثل دوبله میمونه، مثلا خودت بیا جای خودت حرف بزنی سر دوبله. بعد اونجوری ولی با اونای دیگه راحت بود.
آقا بخشی پس شما نقش خیلی مؤثر و مهمی تو این فیلم داشتین.
آقا من باید با هم چهار تا قرارداد می‌بستم فیلم های حاتمی به عنوان مثلا دستیار. خب من تو طراحی لباس، طراحی صحنه خیلی کم فیلم نامه، خیلی کم ها. یعنی من داشتم یاد میگرفتم ولی خب یه چیزایی میگفتم قبول میکرد دیگه. یکی هم برنامه ریزی دستیار کارگردان کلا، یعنی همه اینا نی خودش بود طراح. همچی که میرم سراغ لباس میومدن میگفتن آقای آتوی کارت داره کجا لباس، باید نظر میدادیم دیگه. اینجوری بود صحنه هم همینجور. او عتیق فروشی را مینداختن، هر چی اکسسوار میسید کمش بود. مثل آقای حنانه که موسیقی میساخت مینوشت کلش رو جمع میدادیم 40 نفر نوازنده داشت، پره نوازنده بود. حاتمی هم همینجور اکسسوار هر چی میچیدید تدارکات صدا میکرد آقا برو سمساری فلان فلان و فلان و هی میچید. دوست داشت دیگه، کیف میکرد با اینا. خیلی هارم میخرید بعد میبر خونه، خونش پر از این عتیق جات.
خونه حاتمی جا میشد این همه چیزو جا توش کرد. خود
خونه آخریشون خونه آخریشون بزرگ بود، دوبلکس و سوبلکس بود، ولی همه رو فروخت به سیما فیلم تلویزیون. 13 میلیون از عدد 13 خوشش نمی اومد. اصلا فیلم نامش صفحه فیلم نداشت. بعضی ها میزنن 12 به اضافه یک، اصلا هیچی اون صفحه 13 نداشت. بعد آره تمام عتیقجات و آقای ایدریان گفت چون مریضه میخواد بره خارج، خریدم 13 میلیون. ولی آره جانی هم تلویزیون بود دل شده دانا خرید 4 میلیون. ما رو یه ماه رفت لندن چیمی داریم برگشت.
من میبندم.
سلام.
آخ زم موسیو بامیه شادومان شاخ شنشاه.
بستنی خریدم برای غلام رضا خان گرفتم.
پما قاقم موسیو
اختیار داریم چه قابه هست به قدر کفایت.
بستنی از بس که آبستن زنش بستنی خریده خنک چه بچهش نفرزه تو گرم.
بفرمایید میل کنید، متعلق به همه است. سلام خانم بزرگ.
چرا نمیفرمایید تو؟ دمی در بدی، بفرمایید.
خلوت جمع فامیلو به هم نمیزنم، زحمت رو کم میکنم.
غلطه ایشان در آن.
سلام علیکم.
طلعتی پاشو برس به کارا، باز زود جا بندازیم بخوابیم.
بازم به موقع مزاحم شدم. از ده هندونه آورده بودن، گفتم هوا گرمه هندونم خنکه ببرم برای خانم بزرگی.
خوب کردی مادر، بیا تو یه لقمه شون بخور.
با اجازه شام صرف شده. بفهم
شوم دم دستی داریم، شما هم که خودی غریبه نیستی.
اومده حض کنه ماتلت رو ببینه هندونه آورده. از بس که خونه تو بود ما هندونه بستنی خریدیم، بیاییم حض کنیم ببینیمش، هر وقت خواستیم خودمون میاریمش خونت، بذار بچهشو بذار چاخشه چلشه، اون وقت میادش بیونه.
اوس مهدی ما رو حلال کن، الودا.
هیچکی از شما چیزی ندیده الا خوبی، ایشالله ایشالله 120 سال زنده باشی.
آفی در زنون داره پیش کن.
خدا حافظ شما.
بله خدا.
خدا حافظ. پسند و خوب و من یار نازنین.
این برنامه هم به پایان میرسه و من امیدوارم بخش نخست صحبت‌های آقای احمد بخشی و مرور ایشون بر همکاری‌هاشون با اکبر عبدی در فیلم‌های مردی که موش شد و مادر برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات استفاده شده در این پادکست نام ببرم. بخشایی از موسیقی متن فیلم مردی که موش شد ساخته مرتضی حنانه. بخشایی از گفتگوهای فیلم مردی که موش شد نوشته احمد بهبهانی با صدا و اجرای اکبر عبدی، حمید جبلی، اصغر افضلی به جای سروش خلیلی، ناصر طهماسب به جای سعید امیر سلیمانی، جلال مقامی به جای پرویز پورحسینی و شهلا ناظریان به جای محبوبه بیات. بخش هایی از گفتگوهای فیلم مادر نوشته علی حاتمی با صدا و اجرای منوچهر اسماعیلی در نقش غلامرضا با بازی اکبر عبدی، منوچهر اسماعیلی در نقش محمد ابراهیم با بازی محمد علی کشاورز، بدرالملوک نوراللهی در نقش مادر با بازی رقیه چهرآزاد، خسرو خسروشاهی در نقش جلال الدین با بازی امین طارق، حمید جبلی در نقش استاد مهدی با بازی حمید جبلی و بخشی از موسیقی متن فیلم مادر ساخته ارسلان کامکار. من برای پایان این پادکستم بخش دیگری از موسیقی متن فیلم مادر رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید. تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن بخش دوم صحبت‌های آقای احمد بخشی خدا حافظ و با هم گوش می‌کنیم به بخشی دیگر از موسیقی متن فیلم مادر ساخته ارسلان کامکار رو.